دوست عزیزمون فعال با سابقه آقای مجید دارابیگی، نویسنده آخرین کتابشون پاروزنی در طوفان هست، وریا بامداد که از زندانیان سابق هستند، از طیف چپ در ما به بین ما حضور دارند، در حال حاضر کار پژوهشی و مبارزه همچنین میکنند. در واقع این سلاله مبارزین از هنرمندان و صنوف مختلف گرفته تا پژوهشگران و اینا، همه در یک جهت و اون تغییر بنیادی حاکمیت به دموکراسی کوشش میکنن، چون راه حل نهایی اونجاست.
درود بر شما، به نوبه خود با شادباش نوروزی برای همه دوستانی که در این جمع هستند و همه هممیهنان عزیز در هر کجای دنیا که هستند، سال خوب و موفقیت آمیزی را آرزو دارم. در ادامه صحبتی که خانم پاکروان کرد، من از این دو حادثه‌ای که در فاصله دو سه سال روی داد نکته بسیار مثبتی را می‌بینم. ما چپ‌های ایران در 100 سال گذشته از حقوق اقلیت‌های ملی دفاع کردیم و همیشه گفتیم بایستی رفع ستم ملی بشه. همیشه اتهام تجزیه طلبی به ما میدادند. زلزله‌ای که در سرپل ذهاب اتفاق افتاد یک تودهنی بزرگی بود به همه کسانی که این اتهام را میزنند. مردم از سر تا سر ایران را افتادند به سمت منطقه غرب و کمک‌های خودشون را به اصطلاح نون سفره خودشون را برداشتن و بردن با مردم زلزله زده تقسیم کردن، در شرایطی که دولت گفته بود از ما هیچ کمکی ساخته نیست و چون زلزله محدوده ما کمکی نمی کنیم. همین حادثه الان داره در استان شمالی کشور، در استان گلستان و مازندران اتفاق میفته. اونجایی که دولت ناتوانی و بی‌عرضگی خودش نشون میده، این دولت دولت ما نیست، این دولت در واقع دشمن ماست، دشمن همه ملت. در فرهنگ جامعه شناسی سیاسی اصطلاحات دولت، حکومت، قدرت، اینها در هم آمیخته. وقتی که صحبت میکنیم روشنه که چی میگیم. به هر حال قدرت در ظرف 40 سال گذشته در دست این جریانی است که یک ترکیب ویژه فقاهتی، ایدئولوژیکی، نظامی و روحانی داره. اسمش را هر چی میخوای بذاری، این اداره یک کشور را بر عهده داره و به نسبتی که اداره یک کشور را بر عهده داره مسئولیت داره. این مسئولیت را نبایستی از بار دوش برداشت. این باریست بر دوش این حکومت و این حکومت وظیفه داره در چنین شرایطی سرعت عمل به خرج بده در حد توانش. وقتی که میبینیم این اتفاق در یک کشور آفریقایی میفته مثل موزامبیک و به سرعت تمام هلیکوپتر نظامی به کمک میاد، چه هلیکوپتر نظامی دولتی و چه کشورهای دیگر، اگر چنانچه خود دولت توان اداره نداره بایستی اجازه بده همسایه ها و دیگرانی که نزدیکن و چنین امکانی دارن استفاده کنن. نمیشه ملت را به حال کن. من داشتم این جمله را میگفتم جدای از این که چیز باشه، این نکته بسیار مهمی را نشون داد از همبستگی مردم ایران، از همه ملیت ها، از همه گروه ها و از همه طبقه بندی ها. این به ما یک نویدی را میده که امکان یک وفاق ملی برای سرنگونی حکومت اسلامی از هر زمانی فراهمتره. یعنی این حکومت اگر در دهه اول و دوم در نوعی از توهم استوار بود. بخشی از نیروی توده مردم متوهم بودند و یا انتظار داشتند تحت شعارهایی که این حکومت پشت مذهب و ایدئولوژی مذهبی که باور بخشی از توده های به هر حال عقب مونده یا نیمه عقب مونده هست، این توهم زود ریخته و امروز به عریانی خودش نشون میده که مردم این حکومت را نمیخواهند. اما یک چیز سر جاش هست، این حکومت یک سیستم نظامی داره، امنیتی داره و اداری داره. این دستگاه را باید خرد کرد تا ماشین دولتی سرکوب سرنگون نشه. نه امکان جانشینی برای این حکومت وجود داره و نه امکان گذار به دموکراسی و حکومت مردمی. وقتی که از گذار به دموکراسی و حکومت مردمی صحبت میشه، هر کس از دموکراسی در واقع نیاز خودشو میبینه. توده‌ای که امروز نان شب بر سفره نداره از دموکراسی طلب نان داره. نویسنده‌ای که امروز کتاباش در محاق سانسوره از دموکراسی آزادی انتشار داره. روزنامه‌نگاری که از کشور فرار میکنه، کارگری که به جرم مبارزه، به جرم پایداری برای دفاع از مزد خودش و حقوق ماهانه خودش به پا ایستاده و مامورین دولتی تعقیبش میکنن، زندان و شکنجه در پیش روشه و فرار میکنه، از دموکراسی آزادی تشکل کارگری را داره، حق برخورداری از زندگی، از یک زندگی متناسب با کار و فعالیت و زندگی خودشو داره و به همین جور برداشتی که از حقوق بشر میشه. من با همه احترامی که برای همه فعالین حقوق بشر قائل هستم، حقوق بشر نقایص بسیار بزرگی داره. این منشور پس از جنگ تصویب شده، برای نمونه به مقوله‌ای به اسم استعمار صحه گذاشته و به مجازات صحه گذاشته. امروز تمام بشریت با اعدام مخالفه، با شکنجه مخالفه، با انواع و اقسامی که اسم مجازات دارن مخالفن. این است که حتی اگر ما طرفدار منشور حقوق بشر باشیم، این منشور حقوق بشر را باید اصلاح کرد. البته نمونش به درستی ایشان اشاره کرد که مخالفت با اعدام، شکنجه در سر تا سر دنیا، بسیاری از مجازات هایی که در قوانین جزایی کشورها نوشته شده، اینها شکنجه هستند، مجازات نیستند. مثلا محرومیت از دیدار با بستگان، این شکنجه است. زندان شاق، این شکنجه است. حبس انفرادی، این شکنجه است، چون انسان اجتماعی است، میخواد در اجتماع زندگی کنه، در زندان هم میخواد زندگی اجتماعی داشته باشه. سلول انفرادی از ایالات متحده آمریکا بگیر تا برسه به جمهوری اسلامی، وجودش خود به خود شکنجه است. اگرچه هیچ شکنجه جسمی اعمال نشه، اما محرومیت از دیدار دیگران شکنجه روانی است. بگذاریم از این که دامنه شکنجه روانی در زندانها چه اندازه گسترده است. از پیشرفته ترین کشورش که کشور شکنجه و اعدام است در ایالات متحده آمریکا، تا برسه به یک کشور عقب مانده اسلامی از نوع ایران، سودان، قطر یا جمهوری اسلامی یا واتیکان، به جرائمی که امروز دفاع میکنه. نگاه کنید، این قوانین ارتجاعی اسلامی را ما شاهدش هستیم. قوانین ارتجاعی کلیسایی را نگاه کنید، به ده ها هزار نوجوان تجاوز جنسی صورت گرفته. از کلیسایی که بیش از 500 سال ازدواج را برای روحانیون ممنوع کرده، البته در اون دوره دلیل سیاسی داشته، چون حکومت‌های پادشاهی ارثی بوده نخواستن حکومت روحانی ارثی باشه، اما فسادی که این کلیسا به وجود آورده هنوزم ازش دفاع میکنن. این پاپ کنونی هم که ادعا داره مترقی ترین پاپ 500 ساله گذشته است، هنوز نتونسته این قانون را بشکنه. میگه به هر حال کلیسای کاتولیک هم مثل کلیسای پروتستان رهبران مذهبیش ازدواج کنن، زندگی عادی داشته باشن، روحانیت تبدیل نشه به یک کاست استثنائی. در کشور ما برعکس شده، یعنی سوء استفاده روحانیت مرجعیت پیدا کرده است، برجستگی پیدا کرده است و رشد پیدا کرده است. ما در فاز گذار مهمترین مسئله مون اتحاد بر سر سرنگونی جمهوری اسلامی است. یعنی تا این دستگاه فاسد و سرکوبگر را از میان بر نداریم، با حضور این دستگاه هر نوع انتخابات آزاد، هر نوع همه پرسی یا رفراندوم رویایی بیش نیست. این حکومت را بایستی در همه جا ایزوله کرد، در اصلا بایستی به مجمع حقوق بشر راهش ندن. حکومتی که آزادانه میگه بریدن دست، بریدن پا، درآوردن چشم قانون بشره، حقوق بشره، این در واقع توهم بشریت را نمایندگی میکنه، عقب ماندگی بشر را. این قوانین اسلامی حتی با اون فرهنگ 1500 ساله قبایل عربستان هم همخوانی نداشت. موارد بسیاری در اون دوره آزادی بود که اینها ممنوعش کردن. برای نمونه زنان در اون عربستان سعودی اون دوره، نه اسمش عربستان سعودی که نبوده، سرزمین حجاز، امروز شده عربستان خانواده سعودی، در این سرزمین حجاز زنها به مراتب از حقوقی برخوردار بودن که تصورش هم امروز نمیشه. مثلا نمونه ای را بگم، وقتی که ابو سفیان درخواست ازدواج میکنه از همسرش هنده، اون جوابی میده که نسبت به امروز هم حتی قابل باور نیست. میگه همون گونه که شما از هر زنی خوشتون میاد بغلش میرم، منم از هر مردی خوشم بیاد آزاد باشم که اون را به خانه خود بیارم. این نه اینکه از این فرهنگ دفاع کنم، از دامنه محدودیتی صحبت میکنم که اسلام برای اون جامعه قبیله‌ای هم ایجاد کرد، تا برسه به یک جامعه متمدن امروزی، جامعه‌ای که به هر حال در عصر انقلابات الکترونیک، در عصر انقلابات رسانه‌های اجتماعی، نگاه کنید وقتی که ناپلئون مرد 3 ماه طول کشید تا خبر به فرانسه رسید، امروز هر خبری در کمتر از چند ثانیه به سرتاسر جهان پخش میشه. وقتی که ما این انقلاب رسانه‌ای را میبینیم، اون وقت میبینیم که بازتاب جنایاتی که در جمهوری اسلامی رخ داده تا چه حد میتونه برای سرنگونی این حکومت مؤثر باشه. این حکومت و حکومت مشابهش در هیچ جای جهان نباید جایی داشته باشن. عربستان سعودی و قطر، یمن، هر دو بخش، عربستان امروزی، عمان، کشور پاکستان و هر کشور اسلامی دیگری شما روش دست بذارید، جنایتشون کمتر از جنایت جمهوری اسلامی نیست. نگاه کنید این بشریت، ایالات متحده آمریکا اومده طالبان را در افغانستان برانداخته، الان داره با طالبان گفتگو میکنه که این حکومت اسلامی را در افغانستان دوباره با دولت شریک کنه. این در واقع جنایت بشریت از طرف قدرت‌های بزرگ به ملت‌های اسلامی امروز هم تحمیل میشه. یعنی امروز هم مردم افغانستان که بیش از 50 سال است گرفتار این جرثومه فساد اسلامی شدن، باز هم تبلیغ میشه که یک بار دیگر تن بدن به این حکومت طالبانی و همینجور توجیه میکنن وجود جمهوری اسلامی را، بقایش را برای مردم ایران، دوام حکومت سعودی برای مردم عربستان، حکومت خانواده نهیان برای شیخ نشینان یا برای جاهای دیگه. اون چه که ما مردم ایران با قاطعیت بایستی در برابرش بیستیم، عدم مداخله خارجی. در واقع می گفتن کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما بایستی در برابر همه جریان هایی که به کمک آمریکا و قدرت های خارجی حتی اروپا دلبستگی دارن پاسخ دندان شکن بدیم. ما هیچ توهمی نسبت به کمک خارجی نداریم. هر جریانی را که تلاش میکنه در وابستگی با آمریکا، در وابستگی با کمک های خارجی در ایران به جایی برسه، همین حکومت جمهوری اسلامی و به مراتب بدترش خواهد شد. اپوزیسیونی که خودش دموکراتیک میدونه و از حقوق بشر دفاع میکنه بایستی پیشاپیش مرزبندی قاطع باشه، داشته باشه با نظام سلطنتی، با نظام موروثی، با نظام مذهبی. هر کدام از اینها را انگشت بذارید با مذهب تلفیق دارن، با ایدئولوژی اینچنانی تلفیق دارن. حتی حکومت سوسیالیستی نمیتونه یک حکومت ایدئولوژیک باشه. شکست کشورهای اردوگاه سوسیالیستی در 3 دهه پیش از این یکی از دلایلش این بود که این حکومت ها با دموکراسی فاصله داشتن، دیکتاتوری حزبی و دیکتاتوری امنیتی را به جای حکومت کارگری جا داده بودن. امروز هم هر نوع دفاعی از حکومت ایدئولوژی، از دولت ایدئولوژی، از دولت موروثی که خاندان سلطنتی باشه و از حکومت مذهبی، چه بیرنگش چه پررنگش، ارتجاعی، ضد دموکراتیک، ضد سوسیالیستی و ضد حقوق بشره. اگر قرار است از حقوق بشر دفاع کنیم، ابتدایی ترین حقوق بشر این است که بشر آزاد به دنیا میاد، آزاد زندگی میکنه و بایستی آزادانه سرنوشت خودشو تعیین کنه. این بند اول قانون اساسی انقلاب کبیر فرانسه بود. اگرچه ما امروز از بورژوازی بسیار فاصله گرفتیم، اون بورژوازی که حقوقی را به زنا هم نمیداد. زنا 150 سال پس از انقلاب فرانسه مبارزه کردن تا وقتی که دسترسی پیدا کردن به حق رأی، دسترسی کردن به مشارکت. ما در واقع امروز خوشبختانه در جهان زندگی میکنیم که جهان اطلاعات، جهان آگاهی است. میتوان این آگاهی را گسترش داد. در جامعه ما فضایی ایجاد شده که خوشبختانه مردم مستعد پذیرش هستند، اما مجموعه نیروهای مبارز، مجموعه نیروهای انقلابی میبایستی چگونگی شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی را برای گذار به آزادی، سوسیالیسم و دموکراسی فراهم کنند. واقعیت قضیه این است که شب دراز و قلندر بیدار. ما سد بسیار بزرگی پیش رو داریم، همینجور که الان شما به درستی نشون دادید. ما 100 سال استبداد شاهنشاهی و اسلامی را تجربه کردیم و بهترین، مبارزترین، انسانترین فرزندان این کشور قربانی استبداد شدن، قربانی نظام های سرکوب شدن. دکتر فاطمی ها، کریمپور شیرازی ها کم نبودن، وارتان ها کم نبودن، احمدزاده ها کم نبودن، جزنی ها کم نبودن، همینجور سلسله مراتب شما بالا برید. چهره های ملی مثل دکتر مصدق درست است یک شاخص بوده، ولی چهره های دیگری هم داشتیم که گمنام در خاک شدن. همه این به ما یه چیز میده که ما سازش ناپذیر با هر شکلی که بخواد ما را و توده مردم ما را فریب بده با نوع سازشی برای ایجاد یک حکومت طبقاتی سرکوبگر دیگری. مبارزه ما دو وجه بارز داره، یک وجهش وجه اقتصادیه، یک وجهش وقت سیاسیه. مردم ایران روی گنج خوابیدن، اما ما مثل یک کشور آفریقایی گرسنه داریم، درمانده داریم. آنهایی که به شام شب نیازمندن در کشوری به این گستردگی و با این همه ثروت و عده‌ای که میلیاردها میلیارد به خارج صادر کردن، ما جز آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم چشمانداز روشن دیگری نداریم. برقرار باشید. تشکر فرمان که به من فرصت دادید با دوستان و همیهنان عزیز صحبت کوتاهی داشته باشم.